در حالی که لیگ برتر فوتبال ما تقریبا از یک سوم اول خودش گذر کرده، نتایج ضعیف برخی تیم‌ها و مصدومیت‌های پیاپی بازیکن‌های اونها ذهن ما رو به این سمت سوق داده که هر تیمی تمرینات پیشفصل رو جدی نگیره به این بلایا گرفتار میشه. تمرینات پیشفصل معمولاً در ماه‌های آگوست تا سپتامبر، یعنی حدوداً تیر و مرداد ماه برگزار میشه و علاوه بر تمرینات آماده سازی جسمانی و تقویت عضلات، شامل تمرینات تاکتیکی برای آماده سازی ذهنی بازیکنان و ارزیابی توان اجرای طرح‌های تاکتیکی به ویژه برای بازیکنان جدید الورود تیمه. برگزاری دیدارهای دوستانه یا شرکت در تورنمنت‌های چند جانبه هم بخشی از این فرایند به حساب میاد. واقعیت اینه که در فوتبال مدرن امروز قطعاً نقش تمرینات پیش فصل در روند موفقیت‌های یک تیم در طول فصل روبرو غیر قابل انکاره و بلکه میشه گفت شرط لازمه و اگر درست طراحی نشن و به موقع شروع اجرا نشن میتونه منجر به بحران‌های جدی و غیر قابل جبران بشه و حتی زندگی حرفه‌ای بازیکنان رو به مخاطره بندازه. به همین منظور در این مینی اپیزود کمی به بحث تمرینات پیشفصل در باشگاه‌های پیشرو فوتبال و حقایقی از تمرینات شخصی بازیکنان نخبه می‌پردازیم. واقعیت اینه که مقایسه عملکرد فصل به فصل تیم‌ها در همین لیگ برتر ایران نشون داده که تیمی که معروف بود به غلبه بر حریفان در دقایق پایانی بازی، حالا در همین دقایق بیشترین آسیب‌پذیری رو داره و میشه گفت تمرینات صحیح پیشفصل شرط اول در پای گذاشتن به یک فصل فوتبالی شلوغ برای تیمایی که علاوه بر لیگ داخلی و جام حذفی باید در رقابت‌های قاره‌ای هم شرکت داشته باشند. سلام، من کسرا هستم، یک دیوونه فوتبال و در تاریخ فوتبال سفر میکنم و توی این راه اگه با من همراه باشید مهمترین و خاطر انگیزترین رویدادهای این ورزش محبوب رو براتون روایت میکنم. امسال اگه به تمرینات پیشفصل رئال مادرید می‌رفتی، با یک صحنه غافلگیر کننده روبرو می‌شدی. بازیکنان در حال دویدن بودند، در حالی که یک ماسک اکسیژن هم بر صورت داشتند که شما رو به یاد فیلم بتمن شوالیه تاریکی می‌اندازه. ظاهراً آنتونیو پینتوس، مربی بدنسازی رئال، به این نتیجه رسیده که باید یک روتین جدید در تمرینات استفاده کنه و این چیزی نبود جز استفاده کردن از یک ماسک که در اصل برای شبیه‌سازی تمرین در ارتفاع طراحی شده. وینیسیوس و داوید آلابا در تمام مدت تمرینات ماسک بر صورت داشتند و پینتوس هم در تلاش بود که بازیکنان رو برای یک فصل پرمسابقه آماده کنه که لشکر کارلو آنجلوتی تا روز آخر در بهترین فرم خودش باشه. پینتوس معروف به اینکه همواره روش‌های ابتکاری در تمرینات خودش به کار ببره و این اولین باری نبود که از ماسک استفاده می‌کرد. اون در سال 2022 هم از همین روش استفاده کرده بود و حتی قبل از فینال کوپا دل ری در سال 2022 هم برای سنجش آمادگی بازیکن‌ها به صورتشون ماسک زد و مجبورشون کرد با کوله پشتی بدوئن. یک بار تلویزیون باشگاهی رئال مادرید مصاحبه‌ای داشت تا راز استفاده از ماسک رو ازش بپرسن. پینتوس در پاسخ گفت این ماسک‌ها یک سیستم 5 لایه‌ای دارن و قرار نیست که با اونها شرایط کمبود اکسیژن رو تمرین کنن، بلکه روشیه که با اون بتونن آستانه تغییر متابولیسم بدنشون رو از حالت هوازی به غیر هوازی تعیین کنن و توان موجود ورزشکار رو اندازه‌گیری کنن. وقتی ما نفس میکشیم، انرژی‌های ذخیره شده در مولکول‌هامون آزاد میشن و سوخت مورد نیاز برای فعالیت متابولیکی تامین میشه. حال اگر برای انجام فرایند سوخت و ساز به اکسیژن نیاز باشه، اون تنفس هوازیه. در این تنفس با دریافت گلوکوز موجود در خون، آب و دیوکسید کربن آزاد میشه. این انرژی آزاد شده برای انجام فعالیت‌های روزمره لازمه. تنفس هوازی در کارهای روزمره تکرار و ادامه پیدا میکنه. اما وقتی شما فعالیت شدید انجام میدید، اکسیژن در خون شما کاهش پیدا میکنه و نفس تندتر میشه تا این کمبود رو برطرف بکنه. اما از یک جایی به بعد ظرفیت تنفس به سقف خودش میرسه. این باعث میشه که بدن برای تولید انرژی گلوکوز رو تجزیه کرده و این بار گلوکوز به جای تولید آب و کربن دی اکسید انرژی و اسید لاکتیک آزاد میکنه. به همین دلیل اسید لاکتیک رو بدهی اکسیژن نامگذاری کردن. چرا که وقتی بدن اکسیژن کمی داشته باشه، به این روش اکسیژن خودش رو تامین میکنه و بدن به اصطلاح لاکتیکی میشه و احساس درد و کوفتگی هم از اونجا ناشی میشه. پینتوس در ادامه افسود که با کمک این ماسک ها میزان اکسیژن و کربوهیدرات بدن اندازه گیری میشه تا با کمک اون وضعیت ورزشکار در اون لحظه مشخص بشه و به این ترتیب میتونیم برنامه تمرینی رو برای هر کسی شخصی سازی کنیم یا حداقل میتونیم بفهمیم که تیم داره به کدوم سمت میره. بررسی های آماری نشون داده که هر 10 جلسه تمرین پیشفصل میتونه 5% از تعداد بازیایی که بازیکن ممکنه به خاطر آسیب دیدگی از دست بده کم بکنه. در حالت عادی طول تمرینات آماده سازی 4-6 هفته است تا بدون فشار شدید به بدنها سطح آمادگی و توان بازیکنان به تدریج افزایش پیدا کنه. البته در بالاترین سطح فوتبال باشگاه ها حداقل 6 هفته برای این تمرینات در نظر می گیرن و با برگزاری بازی های دوستانه تیم رو در شرایط بازی قرار می دن. اینکه بازیکنان رو به زمین تمرینی ببریم و اونها رو تا سرحد توان بدونیم و شعار بدیم که نابرد رنج گنج میسر نمی شود مربوط به گذشته هاست. در دنیای مدرن ورزش 4 اصل در تمرینات پیشفصل رعایت میشه. 1. تدوین برنامه. 2. نگه داشتن بازیکنان در شرایط مناسب در حد فاصل پایان فصل قبل تا شروع تمرینات فصل جدید. 3. اندازه‌گیری روند پیشرفت. 4. رسوندن بازیکنان به حد پیشبینی شده. نگه داشتن بازیکنان در شرایط مناسب در روزهای تعطیل پایان فصل بسیار اهمیت داره تا اونها با حداقل از توان وارد تمرینات پیشفصل بشن که در همون تمرینات آسیب نبینن. معمولا باشگاه ها 6 هفته تعطیلی به بازیکنان میدن تا به استراحت و بازیابی توان جسمی و روحی بپردازن. اما در این دوره اونها نباید به امان خدا سپرده بشن. معمولا برنامه به این صورته که 2 هفته تعطیلی کامل به بازیکنان داده میشه و پس از اون باید روزانه تمرینات هوازی و قدرتی در یک باشگاه انجام بدن. در ایام تمرینات پیشفصل عملکرد بازیکنان سنجیده میشه و طبیعتاً این کار بدون استفاده از ابزارهای نوین میسر نیست. دستگاه GPS و شتاب سنج جزو مهمترین این ابزارها. در یک سطح بالاتر داده های جمع‌آوری شده توسط متخصصین علوم ورزشی تحلیل میشن تا معلوم بشه اساساً چقدر تمرین انجام شده و چقدر بازیکنان در انجام اون جدی بودن. حتما هممون دوست داریم بدونیم در بالاترین سطح مربیگری نخبگان مربیگری و در رأس اونها پپ گواردیولا در پیشفصل چه برنامه پیاده می کنن. کالوین فیلیپس هافبک منچستر سیتی که الان به صورت قرضی به ایپسویچ تاون رفته در مورد تمرینات پیشفصل زیر نظر گواردیولا اینطور میگه: وقتی من در لیدز بودم، مارچلو بیلسا مربیمون بود. کار ما دویدن دور زمین بود و من به این موضوع عادت کرده بودم. ولی اینجا داستان فرق میکنه. فقط کار با توپ در فضاهای محدود با پاسهای کوتاه و تند و تیز. خیلی کار سختیه. گواردیولا در کتابی که تدوین کرده، رویکرد مدرن خودش رو برای تمرینات پیشفصل توضیح میده. در این برنامه 6 هفته‌ای تلاش میشه که همزمان با تمرینات آمادگی جسمانی، طرح‌های تاکتیکی رو هم به جلو ببره و این همون داستانیه که فیلیپس در موردش حرف میزد. گواردیولا برای کارهای آمادگی جسمانی از خدمات یک مربی بدنساز به نام سیمون بیتکان استفاده میکنه که برای تمرینات پیشفصل تیم رو به اردوی اتریش برد و 12 روز در مرکز بدنسازی اونها رو تمرین داد. در این تمرینات بر روی مهارت‌های حرکتی بازیکنان کار می‌شد و از تجهیزاتی استفاده می‌شد که به دستگاه‌های ارزیستنس یا مقاومت هوا معروف هستند. اینها دستگاه‌هایی هستند که به جای استفاده از وزنه از فشار هوا برای ایجاد مقاومت استفاده می‌کنند و در نتیجه احتمال آسیب دیدگی رو کاهش میدن. اما باشگاه پرطرفدار لیورپول در تابستان یک ویدیو از اولین روز تمرینات پیشفصل خودش پخش کرد که بحث‌های زیادی در بین اهالی فوتبال و محافل علوم ورزشی ایجاد کرد. ماجرا از این قرار بود که در این ویدیوی 12 دقیقه‌ای بازیکنان لیورپول به مدت 6 دقیقه با حداکثر قوا در حال دویدن در یک شبکه مربع شکل دیده می‌شدند. یک عده می‌گفتند که این جور تست‌های ساده دیگه از مد افتادن، به ویژه با در نظر گرفتن پیشرفت‌هایی که به لحاظ علمی در صنعت آمادگی جسمانی به وجود اومده. یک عده دیگه هم معتقد بودند که تست‌های غیر پیوسته نظیر تست یویو برای فوتبال مناسب‌ترند. تست یویو در حقیقت نوعی تست استقامته که با هدف تخمین عملکرد در ورزش‌های دارای توقف و حرکت مانند فوتبال، بسکتبال، کریکت و موارد مشابه انجام میشه. این تست مثل بسیاری دیگر از تست‌های آمادگی جسمانی شامل دویدن با سرعت‌های فزاینده تا حد خستگیه. با این حال یک تفاوت مهم اینه که آزمون یویو متناوب فواصل استراحتی دوره‌ای داره. بنابراین ماهیت فعالیت در ورزش‌های توقف و حرکت رو شبیه‌سازی می‌کنه. این آزمون آمادگی استقامتی حوازی فرد رو ارزیابی می‌کنه. اما یک اظهار نظر از گرث سندفورد که ظاهراً در علوم ورزشی آدم سرشناسیه فضا رو عوض کرد و باعث شد نگاه همه به تست استقامت 6 دقیقه‌ای لیورپول تغییر بکنه. سندفورد در پستی که در لینکدین گذاشت عنوان کرد که 6 دقیقه تقریبا همون مدت زمانیه که یک نفر میتونه در حد اکثر ظرفیت حوازی خودش بدوه و در ادامه گفت که سرعتی که شخص در طول این دویدن حفظ میکنه با اطمینان بالا توان حوازی حد اکثر فرد رو تعیین میکنه. اما حد اکثر ظرفیت حوازی چیه و تست وی اودومکس که سندفورد ازش یاد میکنه چه اطلاعاتی به ما میده؟ وی اودومکس که گاه با عنوان میزان اکسیژن مصرفی یا حداکثر ظرفیت حوازی هم شناخته میشه، به طور خلاصه مقدار اکسیژنیه که هنگام بیشترین تلاش در یک فعالیت مصرف میشه. این فاکتور معمولاً برای آزمایش استقامت حوازی یا تناسب قلب و عروق ورزشکاران چه در حین ورزش و چه پس از پایان یک تمرین ورزشی کاربرد داره. مقدار بالاتر این فاکتور نشان از آمادگی بدنی بیشتر برای ورزش‌های حوازی، انرژی بیشتر و سلامتی بدنی بهتر داره. وی اودومکس میتونه میزان تناسب قلب و تنفس شما رو مشخص کنه که تا چه مدت میتونید با یک شدت مشخص به ورزش کردن ادامه بدید. منظور از شدت مثلا زمان یا مسافت در فعالیت نظیر دویدنه. به طور دقیق‌تر وی اودومکس نشان دهنده مقدار اکسیژنیه که بر حسب میلی لیتر در هر یک دقیقه به ازای هر یک کیلوگرم وزن خود مصرف می‌کنی. به این ترتیب واحد آن میلی لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه است. به عبارت دیگر میشه گفت که وی اودومکس بالاتر نشان از انتقال اکسیژن بیشتر به عضلات در حین تمرینات ورزشی داره. البته این موضوع به فاکتورهای متنوعی وابسته است. مقدار اکسیژنی که در هر دم وارد بدنتون میشه، میزان اکسیژنی که از خون توسط بافت‌ها دریافت میشه، تعداد گلبول‌های قرمز و حداکثر خروجی قلب و بسیاری موارد دیگه. با وجود این که وی اودو مکس یک معیار خوب برای ردیابی سلامتیه، اما اندازه‌گیری دقیق اون چندان هم ساده نیست، مگر اینکه به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته دسترسی داشته باشید. به همین دلیل که این فاکتور معمولاً در مورد ورزشکاران حرفه‌ای مطرح میشه. برای اندازه‌گیری وی اودو مکس با استفاده از تجهیزات پیشرفته باید روی تردمیل یا دوچرخه ثابت برید و یک ماسک ویژه بپوشید و در این حال ضربان قلب لحظه‌ای هم سنجیده بشه. ماسک به دستگاهی متصله که امکان اندازه‌گیری حجم اکسیژن دم و میزان هوای بازدم را اندازه‌گیری می‌کنه. زمانی که فعالیت روی تردمیل یا دوچرخه ثابت را آغاز می‌کنید، به مرور باید سرعت خود یا سختی مسیر را افزایش بدید تا جایی که میزان مصرف اکسیژن حتی با وجود افزایش شدت هم ثابت بمونه. سپس زمانی که در حین فعالیت به سطح صاف برگشتید، بدن شروع به گذار از متابولیسم هوازی به سمت غیر هوازی می‌کنه. این همون نقطه‌ایه که بدن استفاده از اکسیژن برای سوزاندن کربوهیدرات، اسیدهای آمینه و چربی‌ها رو متوقف می‌کنه، چون دیگه اکسیژن کافی در دسترس نیست که بالاتر هم بهش اشاره شد. مدت کوتاهی پس از این که به این نقطه رسیدیم، خستگی عضلات شروع میشه و باید به وضعیت هوازی برگردیم و به فعالیت ادامه بدیم. شکی نیست که در دنیای امروز فوتبال نخبه‌هایی مثل کریس رونالدو، مسی و امباپه بدون برنامه ریزی شخصی برای آمادگی جسمانی نمیتونن در بالاترین سطح سالها استمرار داشته باشن. یک بازیکن فوتبال در هر مسابقه حداقل 10 کیلومتر میدوه و اگر قرار باشه در لحظات آخر اصطلاحاً یک به یک رو بردارن یا با حرکت‌های انفجاری حریف رو جا بذارن، باید خیلی آماده باشن. یک جورایی نخبه‌های فوتبال از جمله برترین ورزشکاران کره زمین هستن. کیلیان امباپه در این بین یکی از سرعتی‌های فوتبال با شتاب مثال زدنیه. گفته میشه قدرت انفجاری امباپه به خاطر پایین بودن درصد چربی بدن و قدرت بالا در پاهاست. واقعیت اینه که کسی دقیقاً برنامه تمرینی روزانه اون رو نمیدونه، چون مربی شخصیش دائماً برنامه تمرینی شاگردش رو متناسب با اهداف مد نظر آمادگی جسمانیش تغییر میده. ولی اینطور برآورد شده که تمرینات روزانه امباپه با حرکات کششی شروع میشه و با دویدن یا دوچرخه سواری ادامه پیدا میکنه تا سطح استقامت در تراز بالا حفظ بشه. بعد مثل هر فوتبالیست دیگه‌ای، امباپه سراغ تمرینات سرعتی و افزایش چابکی میره. این بخش از تمرینات خودش به چند بخش تقسیم میشه و در هر بخش چند حرکت انجام میشه. حرکت‌هایی مثل پول، لانج، کشش ماهیچه همسترینگ و اسکیپ حرکتیه. بعد از اون تمرینات چابکی شروع میشه که با استفاده از مانع‌های مخروطی شکل بر روی چمن انجام میشه. حرکاتی مثل تیدریل که با استفاده از 4 مخروط انجام میشه. مربی این 4 مخروط رو جوری بر روی زمین قرار میده که حرف تی انگلیسی رو تشکیل بدن. 2 مخروط بدنه 10 متر و بالها 5 متر از هم فاصله دارن و ورزشکار باید بین اونها حرکت‌های سریع رو به جلو و حرکت به کنار و دویدن به عقب رو انجام بده. در این تمرینات بازیکن استارت زدن سریع و کم کردن ناگهانی سرعت و تغییر جهت سریع و موارد اینچنینی رو تمرین می‌کنه. امباپه 5 در هفته تمرین با وزنه رو انجام میده تا هم بدنش اصطلاحاً رو فرم و عضلانی دیده بشه و همین که روحیه ورزشکاریش رو تقویت کنه. 2 هم تمرینات اختصاصی با پا انجام میشه تا چیزی از قلم نیفته. ضمناً شکم تخت امباپه نشون میده که اون از تمرینات شکم هم غافل نیست و حداقل 3 تمرینی بعد از کار با وزنه به تمرینات شکم اختصاص داده میشه. انواع حرکت پلانک و کرانچ هم جزو برنامه امباپه است. اما در مورد تغذیه چطور؟ گفته میشه هر کسی همون چیزیه که میخوره و این اگر در مورد افراد عادی کم و بیش صادق باشه، در مورد عملکرد یک ورزشکار حرفه‌ای قطعاً صادقه. امباپه از عادت غذایی رونالدو پیروی میکنه و 6 در روز غذا میخوره. بخش عمده خوراک در این 6 پروتئین‌هایی مثل جوجه کباب یا ماهی با برنج قهوه‌ای به همراه سالاد و میوه تازه است و مثل رونالدو از خوردن گوشت قرمز و آب گازدار دوری میکنه و به شکر هم لب نمیزنه، ولی پاستا خیلی دوست داره. کاربونارا یکی از 4 نوع پاستای معروف شهر رومه که امباپه هم عاشقشه. اما یک نکته جالب در مورد امباپه اینه که او بسیار به برنامه‌های خواب به موقع و کافی پایبنده. در فوریه 2023 وقتی PSG 3 بازی پیاپی رو واگذار کرد، امباپه در رختکن حسابی از خجالت همبازی‌های شب زنده دارش در اومد و اونها رو سرزنش کرد. نکته آخر در مورد امباپه اینه که اون برای ریکاوری و جلوگیری از آسیب دیدگی عضلانی هم برنامه‌هایی داره که به اندازه تمرینات سختش به اونها هم اهمیت میده. ماساژ تراپی و تمرینات کششی از این جمله هستند. به نظر میرسه امباپه از مکمل‌هایی مثل پروتئین وی، کافئین، روغن امگا 3 و ویتامین D3 و کراتین مونوهیدرات استفاده میکنه. لیونل مسی هم مثل امباپه و کریستیانو رونالدو تمرینات بدنسازی رو جدی میگیره، اما برخلاف رونالدو با همون تمریناتی که مربیان براش در نظر میگیرن جلو میره و تمرینات کششی و اسکوات و تقویت همسترینگ و تمرینات سرعتی با مانع جزو برنامه‌شه. اما در مورد رژیم غذایی، مسی از مشاوره جولیانو پوسر ایتالیایی استفاده میکنه که از سال 2014 با هم کار میکنن. پوسر 5 غذای اصلی برای مسی در نظر گرفته که شامل آب، روغن زیتون، غلات کامل، میوه‌ها و سبزیجات میشن. پوسر هم استفاده از شکر رو ممنوع کرده، اما استفاده از دانه ها مثل گردو و بادوم و فندق رو مناسب میدونه. تجربه پوسر بهش میگه گوشت قرمز رو هم باید محدود کرد. البته با توجه به عادت مردم آمریکای جنوبی و اسپانیا به مصرف زیاد گوشت قرمز، اجرای این توصیه سخته. مسی مثل اکثر فوتبالیست‌های آمریکای جنوبی عاشق ماته است. اما ماته چیه؟ ماته یه جور چاییه که مملو از انواع آنتی اکسیدانه و علاوه بر این که یک نوشیدنی محرک به حساب میاد، حاوی ویتامین B و C و گفته میشه باعث بهبود خواب و تقویت سیستم ایمنی بدن هم میشه. مسی در سال 2019 در مصاحبه با روزنامه مارکا گفت که عاشق این نوشیدنیه و به تازگی خودش رو عادت داده که اون رو تلخ بنوشه. وقتی مسی در بارسا بود، وبسایت باشگاه لیست غذاهای مورد علاقه بازیکنان رو منتشر کرد و معلوم شد که اون از مرغ برشته با سبزیجات ریشه دار مثل هویج خوشش میاد. اما در مورد مسی یک نکته هم بارزه و اینکه دوران 50 بازی در فصل برای اون گذشته و باید در زمین انرژیش رو مدیریت کنه و خودش هم اینو خوب میدونه و به همین خاطر اگر به حرکاتش در زمین دقت بشه میبینید که اون خیلی وقتا در زمین داره راه میره تا انرژیش رو حفظ کنه. اما دوست دارم کمی در مورد نوشیدنی ماته بتون اطلاعات بدم. این نوشیدنی در دو سوی اقیانوس اطلس از آمریکای جنوبی تا اروپا طرفدار داره و حتی پاپ فرانسیس هم اونا دوست داره و اخیراً بین بازیکنان فوتبال حتی در لیگ جزیره هم محبوب شده. ماته یه جور نوشیدنی گرمه که از برگ‌های خوش شده و خورد شده گیاهی به نام یربا ماته درست میشه. این نوشیدنی تلخه و علاوه بر اوروگوئه، برزیل، آرژانتین و پاراگوئه در لبنان و سوریه هم طرفدار داره و البته ریشش به قبایل بومی آمریکای جنوبی برمیگرده. ظاهراً غیر از مسی، لوئیس سوارز و سرخیو آگوئرو هم عاشق این نوشیدنی هن. از طرف دیگه گریزمان و پول پوگبا هم اهل نوشیدنشن و نیمار هم اگه کنارشون باشه به این نوشیدنی نه نمیگه. در مستند یوونتوس که نتفلیکس ساخته، گونزالو هیگوئین دیده میشه که داره از نوشیدنی ماته لذت میبره و نوشیدنیش رو با رودریگو بنتانکور و داگلاس کاستا شریک میشه. جالبه که قبل از جام جهانی 2018 ماته به اردوی تیم ملی انگلیس هم راه پیدا کرد و بازیکنان تاتنهام اون رو به بقیه ملی پوشای انگلیس معرفی کردن. اریک دایر در گفتگو با دیلی میل فاش کرده که ستاره های اهرک آمریکای جنوبی شامل اریک لاملا و خوان فویت و مربیشون ماوریسیو پوچتینو این نوشیدنی رو در تاتنهام جا انداختن و حالا دیگه دل علی و دنی روز هم در رژیم غذاییشون دارنش. واقعیت اینه که این نوشیدنی سرشار از کافئینه و باعث افزایش تمرکز و بهبود حس و حال میشه و همین باعث محبوبیتش بین فوتبالیستا شده. از طرفی چون ماته حاوی اکسیدان های پولیفنول هست، مثل چای سبز برای کاهش وزن مفیده. و در اینجا به پایان 20 قسمت از پادکست آلبوم فوتبال رسیدیم. از شما که من رو تا اینجا همراهی کردید سپاس میگذارم و امیدوارم اطلاعات این قسمت براتون مفید بوده باشه. و تا اپیزودی دیگر، بدرود.